سرزمینم در غزل گل، در شور و شعر و شاعری گل، در میان حرف و قصه پند و اندرز گل گلستان. اینجا مجموعه گل.
سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا. متون ادب فارسی چه نظم باشد و چه نثر، سرشار از معانی و مفاهیم بلند و عقلانیت و حکمت، همراه با خیال انگیزی و تصویر پردازی است. در بین این میراث بزرگ و ارجمند و گرانبها، آثاری را می‌بینیم که تمثیل و حکایت و روایت تاریخ و نکات دقیق و ظریف حکمت و اخلاق و عرفان و بسیاری موضوعات دیگر را در خود جای داده که آن آثار را با نام کشکول یا جنگ و یا مجموعه می‌شناسیم. در سلسله برنامه‌های مجموعه گل، گزیده‌ای از محتوای این آثار را تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌کنم. شما که قدردان و ارجگزار میراث گرانبهای فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران پاینده هستید. حافظ گفته است قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس.
ستاره بارون میشه شب، صدای پاهات که میاد انگاری که اومده مهمون، همه جای خونه شده از عطر تو بر اومدی و شده باغچمون گلستون. تو صدای پات که میاد دل من میزنه پر، صدای خندم میکنه گوش آسمون کر، میشه تر چشمای من از خوشی اومدنه، میزنی به باغ دلم سر. تو که باشی خونه آروم کنار تو داره دم جنون میگیره اینش، تو نظر خنده بمیره بشینه اش روی خونم، دل تو ازم نگیره. تو که باشی خونه آروم کنار تو داره دم جنون میگیره اینش، تو نظر خنده بمیره بشینه اش روی خونم، دل تو ازم نگیره.
در این برنامه و در این جلسه حکایتی میخوام براتون بخونم که از بیشمار حکایت هایی است که در مضمون و معنا و مفهوم صدقه به دست ما رسیده. خب با مفهوم صدقه هممون آشنایی داریم و هر کدوم از ما حداقل یک بار رو در طول عمرمون این کار رو انجام دادیم و این کار خیر رو انجام دادیم، حالا به هر نیتی. عرض میشود برآورده شدن حاجت، نمیدونم رفع بلا، تقرب به خداوند خالصاً و مخلصاً لله. با مفهوم صدقه هممون آشناییم و این حکایت در راستای همین معنا و مفهومه که خدمتون عرض میکنم. حالا قبل از این یه توضیحی که جامع و تمثیل داده رو اجازه بدید براتون بگم، بعد بریم سراغ حکایت. مردمان مثل زنند که صدقه رد بلاست. در قرآن مجید آمده است که آنها که صدقه کنند و قرض دهند خدای را، بعضی صدقات در راه خدا به درویشان دهند و مال خود را بذل کنند در طاعت خدایی. درویشان یعنی نیازمندان، فقیر بیچاره ها. در خیرات و مبرات حق سبحانه و تعالی مضاعف کند و افزون گرداند برای ایشان آنچه کرده باشند از تصدقات. صدقه نعمت را افزون میکنه، اینو میخواد بگه، و دفع گرداند چندین بلا از صاحب صدقه. خب اینم که دیگه کاملا مشخصه. اما حکایت چی میگه؟ آوردند که در زمانی که معز الدوله به جانب موصل لشکر کشیده بود، ناصر الدوله از او گریخت و به طرفی به در رفت و مبشر نام غلامی داشت که محرم و خدمتکار او بود. گفت مولای من مرا فرمود که به خدمت او بروم که مکتوبی که به او نوشته برسانم. چون دستوری یافتم به وثاق او رفتم. دستوری که یعنی همون اجازه، وثاق با سه نقطه و قاف یعنی اقامتگاه، اتاق، حجره. شخصی را دیدم که پیش معز الدوله آمد و گفت اگر امیر مرا فلان مبلغ بدهد من بروم و ناصر الدوله را هلاک کنم. او قبول کرد. با هم عهد و پیمان بستند و 1000 دینار به او دادند. آن مرد برفت و مدتی در لشکر او سرگردان بود تا آنکه با خادمان او آشنا شده و مبلغها خرج کرد تا مصاحب ایشان گردید. نفوذی بود طرف. رفت و پول خرج کرد و خلاصه خودشو اینجوری جا کرد. تا شبی فرصت یافت و جای خوابگاه ناصر الدوله بدانست و در نظر آورد، شناسایی کرد. شب تاریک وقت یافت، خود را به گوشه‌ای کشید و پنهان شد. ناصر الدوله خدمتکاری داشت که نزدیک او بود و شبها پاس می داشت. ثلثی از شب بگذشت. یک سوم شب طی شد. در آن وقت درویشی از بیرون کوچه های قصر آواز داد که کجاست بیدار دلی که در این وقت بیدار باشد و در راه خدا صدقه کند، که محتاجم و عیالان من از گرسنگی به خواب نمی روند، که در این وقت صدقه رد بلاست. یکی از تو کوچه داشت داد می کشید که آی به داد من برسید، من زن و بچه هم گشنن نمی تونن بخوابن، الان وقت صدقه دادنه که رد بلا هم می کنه. به این رد بلا توجه کنید. ناصر الدوله آواز آن درویش دلریش بشنید، دلش بسوخت و فلفور برخاست و کسی را بیدار نکرد. دیناری چند که در زیر سر به نیت خیرات گذاشته بود برداشت و از پیش پنجره راهی به پشت بام داشت. برفت و او را آواز داد که آن زر را به آن درویش دهد. یه مقدار پول گذاشته بود زیر متکاش به نیت اینکه صدقه بده، خیرات بکنه. رفت سمت پشت بام و به اون نیازمندی که تو کوچه داشت اظهار نیازمندی میکرد صداش کرد و که اون مبلغ رو بهش بده. در آن وقت آن ناکس که در کمین بود، همون نفوذیه، به خوابگاه آمد و بالای سریر کسی را ندید. پایین او شخصی را خوابیده دید، گمان برد که ناصرالدوله است. خنجر آبدار بکشید و بر سینه او گذاشت و قوت کرد که از پشتش برآمد. کی بوده؟ همون محافظ ناصرالدوله بوده. ناصرالدوله کجا بود؟ رفته بود رو پشت بوم. مرد آهسته از آنجا بیرون آمده، لحظه ای پیش خدمتکاران که پاس می داشتند بنشست. همه را در خواب یافت. دید اون خدمتکارهایی که محافظن همه شون خوابه. از آنجا پیش دروازه آمد و در تاریکی پنهان شد. دروازه را بکشودند. از آنجا بیرون رفت و خود را به لشکر معز الدوله رساند و شهرت داد که ناصر الدوله را کشتم. تشریف و انعام یافت. بهش جایزه دادن. روز دیگر معلوم شد که ناصر الدوله صحیح و سلامت است. در ساعت بفرمود تا شکم او را پاره کنند و بردار بکشند. معز الدوله وقتی خبر داد شد که ناصر الدوله زنده است، این آقای نفوذی رو دستور داد که بکشنش. شکمشو پاره بکنن و گفت و کارو انجام ندادی که، اینکه زنده است که. این خبر به ناصر الدوله رسید و خدمتکار خود را کشته دید. ناصر الدوله که رفته بود بالا پشت بوم اومد دید که آره یکی اومده و در وقتی که اون نبوده خدمتکاره را کشته که پایین پاش خوابیده بوده. دانست که اثر و برکت آن صدقه به اخلاص بود که در آن دل شب آن مرد محتاج را داده بود و در عبور و رفتن و آمدن این حادثه روی داده و او از آن بلا نجات یافت. موقعی که رفته بود بالا پشت بوم این بلا ازش دفع شد. شکر خدا به جا آورد و این مثل بگفت که صدقه رد بلاست. الحال در میان مردم ضرب المثل است و حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که از صدقتو ترد البلا، صدقه بلا رو دفع میکنه. و آن حضرت در جای دیگر فرموده که القلیل عند الله کثیر، کم پیش خدا زیاده، یعنی اندک خیر پیش حق سبحانه و تعالی بسیار است. و در قرآن مجید هم فرموده است که خدای تعالی مثل زده مانند آنان که از روی اعتقاد و اخلاص نفقه می کنند و بیرون نمایند مال خود را و به درویشان دهند برای خوشنودی پروردگار و از برای اثبات دین، یقین صادر شد از ایشان به یافتن ثواب صدقه که به مثل بوستانی است که به موضع بلندی واقع شده. و مقصود از این مثل جزای مؤمنان است که آنچه برای رضای خدا تصدق کنند و بدهند از پاداش نیکویی خالی نیست، خواه آن صدقه اندک باشد خواه بسیار. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم فرموده خدای تعالی دانا و بیناست بر آنچه بنده می کند از خیر و شر و از روی ریا یا اخلاص و به حال مناسب هر کس و هر یک آگاه است. چنانچه می فرماید ولا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، یعنی ای بندگان باطل و تباه مسازید مزد و صدقه های خود را به منت نهادن بر درویشان، بر فقرا، بر نیازمند، که مال مال خداست و توانگر حمالی بیش نیست. حمال اینجا به معنی این حمل کننده است، نگه دارنده است، نه به اون تعبیری که به غلط این روزها در بین ما رایجه. میگه مال مال خداست، اون کسی که اون مال رو داره در حقیقت حمل کننده اونه و منت صاحب مال راست، نه هم مال را. منت و شکرگزاری مال اون صاحب اصلیه. گفت در حقیقت مالک اصلی خداست، اینو که دیگه هممون شنیدیم. پس به شکرانه آن که مظهر خیر و مظهر اثر خیر تو واقع شده ای، منت نباید نهادن و شکر به جا باید آوردن که تو قدر این نعمت را بدانی. هر که را بینی به عالم روزی خود می خورد، گر ز خان توست نانش یا ز خان خویشتن. بس تو را منت ز مهمان داشت باید، بهر آنک می خورد بر خان انعام تو نان خیشتن. منت نباید بذاری، اون کسی که داده، اون کسی که هبه کرده، اون کسی که در اختیار تو قرار داده کسی دیگه است، تو فقط داری اونو حمل میکنی. هر کسی روزی خودش رو داره میخوره، ولو این که سر سفره تو نشسته باشه روزی اون بوده تو سفره تو. منت نذار و بدان که منافع صدقه بسیار است و اجر او بیشمار.
هر طرف بگذری سبز و بوستان، سر پنهان خاک گشته اکنون عیان. یادی از بند مکان شاد
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده شبکه رادیویی سبا. ساعت 21:44 دقیقه است به وقت تهران. به صورت زنده با رادیو سبا همراه شما هستیم. امیدوارم که از شنیدن برنامه‌های عصرگاهی این شبکه که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت لذت کافی رو برده باشید. همچنان از شما دعوت می‌کنم که در مصرف برق و انرژی صرفه‌جویی کنید. مسابقه فوتبال داریم یه هلوش 45 دقیقه دیگه. اگر یه وقت یه جای برق نداشته باشه نتونید فوتبال رو ببینه، به نظر من یه مقدار کارش سخت میشه. برای اینکه بتونیم در کنار هم لذت ببریم از زندگی، حتما در مصرف برق و در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم و حتما 301055 رو فراموش نکنید. به ما پیام بدید، پیامک بزنید و نظرات خودتون رو بگید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش که میتونید به همکارانمون زنگ بزنید و نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. دمتون گرم. من کوچیک شما حمید پارسا از حضورتون خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که آخرین برنامه امشب، برنامه جانفدا رو بشنوید. لطفا بفرمایید.
Thank you. دختر من معروفه به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا میترسیم؟ خانم، این صدای چیه؟ روز بچه ها فقط سری
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودشه، این گلدون مال خودشه. دلم آفت
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا. گاهی یک زندگی پیش از آن که با اولین گریه آغاز شود، با زمزمه های یک مادر شکل می گیرد. صبح 28 اسفند 1395، همزمان با نوای اذان صبح، محمد صدرا در بیمارستان حضرت ابوالفضل علیه السلام میناب چشم به دنیا باز کرد. او تنها فرزند خانواده بود، کودکی که با آمدنش خانه را پر از امید و لبخند کرد. محمد صدرا بزرگتر که شد، هوش و خلاقیتش همه را شگفت زده می کرد. ریاضی را از همه درس‌ها بیشتر دوست داشت و بیشتر دفترهایش پر بود از عدد، معما و بازی‌های ریاضی. اما میان همه آن نوشته‌های کودکانه، یک جمله بیشتر از هر چیز به دل می‌نشیند. جمله‌ای ساده، بی تکلف و از ته دل: من وطن را خیلی دوست دارم. شاید آن روز که این جمله را می نوشت، هیچ کس تصور نمی کرد روزی نام همین کودک در میان فهرست شهدای وطن ثبت شود.
ساعت 6 بیدار میشد هر روز، البته آماده میشد، یه سری وسایلشو جمع میکرد، من سوار شد، آماده شد. برخلاف همه روزها، اون روز یه چیز عجیبی بود. شب قبلش خیلی شوخی میکرد. قبلش من برگردم، ما پنجشنبه جمعه معمولا میریم اینجا روستامون. اون پنجشنبه جمعه که متفاوت برای محمد صدر، برای اولین بار شروع کرده بود برای مقبری نماز جمعه. با این تفاصیل قبلا استرس داشت، اولی مکبری رو اومد اینجا روز پنجشنبهش، گفت اومد خونه میخوابیدم، ترس نداشت، کل استرس هم ریخته، میخوام از این بعد مکبر باشم، هر هفته رو باید بیایم. اون دو سه روز اینجا بود، مدام مکبری میکرد، نماز ظهر پنجشنبه، نماز مغرب تا روز جمعه. روز جمعه اینجا با اصرارم رفت اینا، یعنی دوست نداشت که بیاد، دوست داشت اینجا بمونه، به اونجا مدرسه بود، رفت اونجا. اون روز که ما بردیمش یه حالت عجیبی داشت، مثلا معمولا به مادرش خداحافظی نمی کرد. اون روز لباسش پوشید دم در، گفت ماما در خداحافظ. منم بردم اصول بادم پیاده شد، از منم خدافزی کرد، گفت که بابا خداحافظ. غیر ممکن بود، من بارها میبردم این موقعی ولی خداحافظی نمیکرد، پیاده میشد میره. تا اینکه ما اومدیم محل کار 9:30 بود به نظرم که گفتن تهران رو زدن. حالا اینجا تقریبا با یک کمی اختلاف حالا تصمیم گرفته بودن که تعطیل کنن. زنگ زده بودن به مادرش معلمش که بیاد محمد سلام رو ببرید مدرسه تعطیله. این فاصله تا من رسیدم تقریبا شاید بگم 500 متری مدرسه که دیگه مدرسه رو زد، از من محل کار خروج دادم که برم به سمت اینا. فاصله تقریبا از اون فاصله که زنگ زدن بیان دنبالشون تا ما رفتیم تقریبا شاید بگم زیر 10 دقیقه طول کشید که ما رسیدیم تقریبا شاید بگم 500-600 متری مدرسه که مدرسه رو دیگه زده بودن. ما نفرات اول بودیم تقریبا، من و عموش تقریبا نفرات و مادرش نفرات اول بودیم رسیدیم اونجا. دیگه اونجا کسی تو فکر این نبود که بچه خودم رو بیارن بیرون یا مردمی که فقط بچه خودشونه بیان اونجا. همه مردم اونجا بودن و همه دنبال بودن که آقا رو بردارن. تا اینکه تقریبا آوربرداری شروع شد، نیروهای امدادی اومدن، مردم اومدن پای کار که ماشین آلات داشتن و کم کم شروع شد به آوربرداری و ما اونجا دیگه منتظر بودیم. هر لحظه هر جنازه رو که بیرون می‌آوردن شاید می‌گفتیم محمد صدر. از قضا اون روز محمد صدر قرار بود یک سرودی کار کنه. تا لحظات دقیقه نهایی میگفتن که بله یه عده دانش آموز تو نمازخونه هستن و مشغول تمرین سرود بودن. پس ما گفتیم محمد صدر ما هنوز زنده است، میگفتن صدا هست. فکر کنم شاید زنده است تو نمازخونه است دیگه. گفتیم دقیقه اینا درسی هر چی مسافت طول میکشه میرفت جلوتر که آوربرداری طول انجام میشد و تقریبا ساعت های یک و دو شب ما دیگه بی نتیجه رسیدیم که محمد صدر در کار نیست. دیگه الان بی نتیجه رسیدیم که به شهادت رسیدیم. بار آخر که دیگه نامید بودیم اون مسئول سرکانه گفت نشانه رو پیدا کنید، نشانه دارید از محمد صدر؟ محمد صدر این انگشتره که امسال مشهد خریده بود دستش بود، در دستش بود. دیگه از اون موقع که مسئول سرکانه گفت نشانه پیداش کنید، ما دیگه متأسفانه به نشانه این نشانه بود که یکی از لنگای جورابش بود، چون محمد صدر صورت نداشت، صورتش تقریبا از فک بالا داغمون بود، حالت فرورفتگی بود و تشخیص داده نمیشد. بدن کامل سالم بود، فقط صورتش داغمون بود. دیگه دقیقاً از آن صبح اون روز ما از این انگشتره محمد صدر رو شناسایی کردیم.
کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها، کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها، کجایی
کجای این شب تاریک به روی ماه گربستی، نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی، من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی. اگر شب هست و فردا نیست، اگر راهی به رویا نیست، چه آهوها که در چشمان لیلا نیست، اگر گم کردن خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکل لب بستم سکوتم را تماشا کن، کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها، کجایی
اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها کجایی
کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن اگر از شکم لب بستم سکوتم را تماشا کن
شاید آن روز که این جمله را می نوشت هیچ کس تصور نمی کرد روزی نام همین کودک در میان فهرست شهدای وطن ثبت شود کودکی که عشق به ایران را فقط روی کاغذ ننوشت بلکه با همه وجودش زندگی کرد به یاد شهید محمد صدرا زارعی
تنه هزار زخم بیزمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 شکوه مادران یمن وطن تو عشق بی بهانه منی وطن 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 غرور آریای منی خودم شکستم تو نشکنی چکیده بغز تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من تو ای هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم وطن تنت هزار زخم بی زمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 ایران تو تا ابد من هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن شکوه مادرانه منی وطن بی بهانه منی مثل مثل مثل
کارخانه قالی‌شویی عدید تلفن سفارشات 021 47 04 ادیب، نماد قدمت و خدمت.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی